از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 23 ماه آوریل 2017 برابر با 3 اردیبهشت ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول برنامه رو با یک ترانه از لیلا فروهر آغاز می‌کنیم و بعد توجهتون رو به گفتگویی که همکار من جناب امیری با دکتر مهدی خزعلی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، انجام داده جلب می‌کنم.
Thank you. شدیم برای هم، جذبه چشمای تو رو دوست دارم اونقدر که نگو، مثل هر کاه میبره دل منو به جست و جو. ببین توی قطر عشق معنی دریا شدن، و پرنده کو پرنده کو ببین پرواز منو، باور کنه معجزه بی پر و بال پریدن.
شنوندگان ارجمند، ترانه از لیلا فروهر رو شنیدید. همجور که قبلا خدمتون عرض کردم، هفته قبل البته با جناب دکتر مهدی خزلی گفتگویی رو همکارم جناب امیر تنظیم کرده بود که شنیدید، و قبل از این بود که رد صلاحیت بشه، و الان جناب امیری گفتگو رو با ایشون تنظیم کردند بعد از رد صلاحیت شدن، که توجهتون رو به شنیدن آن جلب میکنم.
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک گفتگوی دیگر در خدمت شما خواهیم بود. بار دیگر در خدمت جناب دکتر مهدی خزلی خواهیم. سلام جناب دکتر مهدی خزلی، تشکر از اینکه بار دیگر وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام علیکم و با سلام به همه شنوندگان شما، و سپاس از این که به هر حال رسانه هستید برای رساندن پیام مردم.
درود بر شما. جناب دکتر، در ابتدای صحبت ها میخوام ارزیابی خودتون در رابطه با رد صلاحیت خودتون برای شنوندگان ما بگید.
عرض کنم به هر حال ما در این قریب 14 که انتخابات داشتیم، همیشه شاهد این برخوردهای عجیب و غریب شورای نگهبان بودیم، و من معتقدم که نمادی بود که ما انتخابات آزاد نداریم و قبل از مردم شورای نگهبان انتخاب میکنن، و این کاش اساسا به تعبیر یک تنازی میگفت، خب قبل از اینکه این جمعیت 1600 نفره ثبت نام کنن، شما ببینید چه کسانی بروند ثبت نام کنن، این همه هزینه هم بر مردم تحمیل نکنید و صف هم تشکیل ندهید، و اون شوه بسیار زشت و نازیبایی که از کودک خردسال تا روانپریش و دیوانه هم ثبت نام کردن، این رو هم راه نیندازید. طبیعتا در اون مقاله هم من نوشتم شورای نگهبان خودش را رد به صلاحیت کرد، در آغاز با این وضعیت که کودک خردسال هم ثبت نام میکرد، یعنی بعد از 40 این پیرمردان در سفیرهای شورای نگهبان تعریفی برای رجال سیاسی ندارند، هنوز نمیدانند که کودک نمیتواند ثبت نام کند، یا فرد دبیرستانی و محصل و قیده و زندگی.
در همین جا
اینجا اونها حتی تشخیص این که چه کسانی صلاحیت دارند، خب در دنیای دموکراتیک کسانی که شایسته کاندیداتوری هستند یک تعدادی آرا جمع می کنند، نمایندگان کنگره، سنا، وزرا یا احزاب امضا می کنند که این فرد صلاحیت کاندیداتوری دارد، یا نه 5000 رأی از مردم جمع می کنند، امضا می آرد، بعد ثبت نام می کنند، یعنی رجال سیاسی. در بقیه جا هم همطور، برای شورای شهر کسی که در یک شهر 12 میلیونی میخواد عضو شورای شهر همشه، لااقل میپرسید کسانی که ثبت نام میکنن صد تا امضا بیارن. دیگه نیاز نبود نزدیک 4000 اونجا بیارن ثبت نام کنن و شما رو پرونده 4000 رسیدگی کنید. کسی که میخواد 1 میلیون رأی بگیره لازمش صد تا امضا هم میتواند بیاره. این مسیر ابتدای ثبت نام، و بعد همون که اساسا میسید که 1600 رو آقایون اصلا نگاه هم نکردن، مصاحبه ای که سخنگوی شورای نگهبان کرده میگه بقیه هم صلاحیت دارن. ما اینها رو شناخته شده بود اعلام کردیم. این به چه معناست؟ مثلا در بین رجال سیاسی که البته این واژه رجال برای بعضی از این افرادی که معرفی شدن واقعا زیاد و سنگینه، بعضی ها به تعبیر امیرالمومنین گفت یا اشباب و رجال و لا رجال ای شبه مرد، کسانی که مرد نیستیم ولی مثل مرد قیافه تندیش و پشمی داریم، ظاهرتون مردان است اما مرد نیستیم. اینها بعضی هاشون یک جو مردانگی در شما ندیدیم، اینها رو تایید کردیم و بعد میبینیم که رقبای اصلی که میخواهند بیستن هر چی برای گفتن دارن رو رد صلاحیت کرد.
بله.
من در مجموع این افراد ندیدم که به هر چندوی گفته نوعی برنامه‌ای برای ایران داشته باشن.
بله جناب دکتر، حالا که شما رد صلاحیت شدید، برنامه آیندهتون برای این انتخابات چی است؟ آیا همزمان خواهان مشارکت مردم هستید در این انتخابات؟ شما در مصاحبه قبلیتون این رو فرمودید، شنوندگان ما شنیدن و به ما تماس گرفتن، گفتن خب آقای خزری میگن خب مردم مشارکت کنن حتی اگر به شما رد صلاحیت هم شدید به شما رأی بدن. وقتی ما نظارت بین‌المللی نداریم این چگونه میشود که به اصطلاح دیده شود؟
ببین ما در طول مسیری که اومدیم در این 40 سال هر بار پیامی دادیم و تاثیرگذار بودیم با شرکت در انتخابات و هر بار تحریم کردیم. مثلا مشارکتی ها شورای دوم شهر رو تحریم کردن، خب دو دستی با آراء بسیار کم و عدم مشارکت مردمی تحویل جناح انحصار طلب حاکم دادن. مجلس هفتم، مجلس هشتم، مجلس نهم، همه اینها رو با تحریم ما دو دستی تقدیم جناح انحصار طلب حاکم کرد. این دفعش غلط. ما هر بار که میبینیم تأثیری گذاشتیم با انتخابات، اگر در آغاز انقلاب آقای ابوالحسن بنی صدر مستقل میآید و در مقابل حزب جمهوری با همه رجال حکومتیش پیروز میشه با 11 میلیون رای در برابر ظاهرا 4% رای آقای حبیبی در واقع کاندیدای حزب جمهوری، این یعنی انتخابات شرکت کردی. اگر خاتمی آمد، حتی اگر احمدی نژاد آمد، احمدی نژاد هم یک رأی سلبی بود، مردم در نهی به حاکمیت به احمدی نژاد رأی دادن، نهی به حاکمیت به خاتمی رأی دادن. به روحانی هم به عنوان نه و سلبی بود آمدن، نفر اول لیست حاکمیت رو جناح حاکم رو که جلیلی بود زدن و نفر آخرش رو انتخاب کردن. اینها حرکاتی بود که کردن. در سال 94 ما گفتیم بیایید به کسانی که اصلا نمیشناسید رأی بدهید به شاخص ها رو بزنید. من بحثم الان اینه، در سال 96 ما انتخابات رو باید دو مرحله کنیم. هیچ وقت برای ما صندوق همه پرسی و رفراندوم برقرار نخواهند کرد. اینها تن به رفراندوم نمیدهند. هنر ما این است که صندوقی که برای ریاست جمهوری گذاشتند رو تبدیل بکنیم به صندوق همه پرسی در رفراندوم. سخن من اینه، هر کسی بیاید به کاندیداهایی که اینها رد صلاحیت کردن رأی بدهد و با این رأی به کاندیداهای رد صلاحیت شده و آرای باطله‌ای که همیشه خوانده شده در ریاست جمهوری در مجموع آرا آرای باطله خوانده می شود به ملاک است. کاندیدای پیروز باید 50% علاوه یک رأی جمع آرا را بدهد. ما باید این آرا رو غالب کنیم، یعنی ببینیم آرای باطله که نه به جنگ طلبی، نه به جنگ افروزی، نه به اشغال سفارت، نه به کرباگیری، نه به نظارت استثبابی، نه به انتظار، نه به استثباب، همه این نه ها رو جمع کنیم به کسانی که شورای نگهبان رد به صلاحیت کرده ارخی بردنیم جمع این ها شاید یک رفتان جمع. مرحله دوم کار دیگری بکنم، ولی در این مرحله تقاضای من از همه اندیشمندان این است که حتی اونهایی که میخوان تحریم کنن تحریم فعال زحمت بکشن تا پای صندوق بیاین یک انقلاب در صندوق ها ایجاد کنن، یک نه بزرگ بگوین.
خب
اگر ما بتوانیم بالای 50% رأی قاطل داشته باشیم، مهر ابطال بر نظارت استثبابی، مهر ابطال بر دیکتاتوری و استبداد و انحصار و جنگ افروزی، الان ختم مملکت ما در خطر جنگی. من میخوام بگم مردم برای اینکه جنگ نشود، برای اینکه سوریه نشدیم، افغان نشدیم، عراق نشدیم، بیایید یک نه به این زمامداران نابخردی که 40 سال جهالت رو بر مردم ما تحمیل کردن یک نهی بزرگ
بدید. جناب دکتر، این نهی که شما میفرمایید، خب طی این سالها مردم به این حاکمیت گفتن، جناب اقتدارگران دقیقاً میدونن که مردم با اونها مخالف هستن، به همین دلیل هستش که افرادی مثل رئیسی رو وارد انتخابات میکنن تا بتونن یک انتخابات پرشوری رو برگزار کنن و به نوعی دوباره مردم پای صندوق‌های رأی بکشونن و مشروعیت در واقع از این انتخابات بگیرن. سوالی که به وجود میاد، شما میفرمایید که مردم بیان دوباره رأی بدن و حاکمیت هم که از خودش هستش که مردم بیان رأی بدن، براش فرقی هم نمی‌کنه که اسم چه اشخاصی در واقع نوشته بشه. این سوالی که اینجا به وجود میاد، اگر دوباره با این اتفاقی که شما میگین بیفته، آقای روحانی رأی نیاره و آقای رئیسی دوباره، اگر آقای رئیسی رئیس جمهور بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، آقای رئیسی با پرونده اقدامهای بدون محاکمه هیچ شانسی نداره و هر چه میگذرد اینها به جایی خواهند رسید که بفهمد رئیسی آمده است و میسوزد. خیالشون راحت، رئیسی 10% هم شانس رأی نداره در این چه. و روحانی الان رأی منطقی غالبی داره، یعنی فاصله یه رأی آقای روحانی دفعه قبل 18 میلیون با 4 میلیون جدید رو در نظر بگیرید، رئیسی اوضاعش از دلیلی بدتر است، یعنی منفورتر است. بدون مردم رو از یه چیزی که هیچ نیست نترسونیم و برویم به دامن روحانی. روحانی هم یک آخوند امنیتی بوده، بعد از کوی دانشگاه فرمان به سرکوب رو در نماز جمعه رسمن داده، نمیتونه منکر بشه. امضای یکی از امضاهای شورای امنیت برای حصر سران اصلاحات بوده، همه اینها دخیل بوده. ما خودمون رو کل نزنیم، در یک 4 سال هم به ما کاری نکرده. بسیاری از استانداران و فرمانداران و کارگزارانش از همون کسانی بودن که جمعهدارانی بودن که از سر ما جمعه. فکر نکنیم اتفاق عجیبی میفته، نه، نگرانی نیست، بی خود مردم رو نگران نکنیم. رئیسی هیچ شانسی نداره، فقط ما کاری که میکنیم مرحله اول یک رفراندوم برقرار میکنیم، نه و ابطال همین نظارت استثنایی. مرحله دوم شک نکنید که هیچ اتفاقی نمیفته و روحانی با رأی بالاتر از مرحله اول میتونه عبور کنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
بعد در این که پرونده آقای روحانی در واقع مشخص است و فرد امنیتی است، هیچ شک نیست، ولی خب این سوال برای شنوندگان به وجود اومد، برای همین من مطرح کردم خدمت شما. و مسئله دیگه که هستش، خب شما میگین مردم ایران باید به انتخابات پرشوری و در واقع شرکت مشارکت کنن به خاطر نگفتن به جناح حاکم هستش، اما قاطبه مردم این روزها ما میدونیم که به دنبال این هستن که یک حکومت سکولاری رو در ایران در واقع داشته باشن، حکومتی که جدایی دین از سیاست باشه. نظر شما در این در رابطه با این تفکر چیست؟ این سوالی است که شنوندگان
ببینید ما تا وقتی رأی مردم رو نداریم، هر کسی بگه که حکومت چگونه باید باشه محترمه به عنوان نظر خودش، اما اون چیزی که همگان در متفق القولیم رسیدن به ساحل آزادی و دموکراسی است که اون عزیزی که به یک سکولاریسم میاندیشه بتونه خیمهش رو بزنه و از سکولاریسم دفاع کنه، اون کسی هم که به حکومت دینی میاندیشه بتونه از حکومت دینی دفاع کنه و بعد مردم تصمیم بگیرن. بنابراین عزیزان ما، دوستان ما هم در این جبهه آزادی، در این چتر همه اندیشه ها، هم از دین و مذهب و آیین و نژاد و رنگ و قوم، باید بریم تا ساحل آزادی و دموکراسی. اونجا خود من عمود خیمه اون عزیزی که بخواد از سکولاریسم دفاع کنه رو میذارم، میگم بشین دفاع کن، اگه رأی بردی کمک میکنیم، مشاوره میدیم، وزارت میکنیم، هر چی بخواد. ولی الان اگر هر کسی بگه باید چنین باشد، گرفتار استبدادی شده که همین جناح حاکم که میگه باید چنین باشد. تا حالا این جناح حاکم میگه 98.2% نوع حکومت من رأی بدن، اون عزیز دیگه هنوز این رفراندوم برگزار نکرده. این رفراندوم با همین انتخابات، ببینید ما در هفتم اسفند 94 یه رفراندوم برگزار کردیم، ما در تشییع جنازه هاشمی یه رفراندوم برگزار کردیم، به حاکمیت گفتیم مهدوی کنی حکومتی 500 نفر دورش دنبال جنازه‌اش بودن و هاشمی چند گام به سمت مردم نزدیک شد، با اینکه همه این مصیبت‌ها رو قبلا درش شریک بود، این آش و اون بره ما پخته بود، و چند قدم ما او رو آوردیم به سمت مردم، 4 میلیون نفر بدرقش کردن. این رفراندوم بود، یعنی آی مردم، آی مسئولی، چند قدم به سمت مردم بیان، مردم قدر شناسن، فقط چند قدم. وای به حال اینکه واقعا بایستی با جان و ما رو همه چیز رو برای مردم وای میستم. من معتقدم، خواهشم میکنم از مردم، این تحلیل های آقایی بوده که از ترس گفت در دهنن یه مارایی که مردم از ترسشون به اسکی فرام برن، این که شما بخواد از ترس رئیسی به روحانی فرام ببرید، اون مرحله دوم هر کار بخواد بکنید. الان رفراندوم است، همه بیان پای صندوق. من گفتم یک انقلاب نارنجی ایجاد کنید در صندوق ها، از همون انقلاب های رنگی، انقلاب شادی، طرف عشق، یا اونجا بگیم آقا نه به این خشونت طلبی، به این رفتار داعشی که شما 6 سال حاکم کردید، ما میخوام بگیم نه. هنوز سفارت آمریکا در اشغاله، هنوز مرگ بر آمریکا، هنوز مرگ بر تمدن‌ها، هنوز پای بر پرچم‌های دیگه، و ما حدی نشون میدیم. آقایون مریضن که میشن میرن لندن، اون بچه ماست که در اینجا گرفتاره، اون فرزندان ما سخت و فساد و فحشا در این سرزمین داره بیداد
میکنه.
این نباید بگید بیان پای صندوق ها زحمت بکشید، نه ترسید. این طرز همون اصلاح طلبایی که عوض بخواب بعضی از اصلاح طلبایی که استمرار طلبن میخواد برن سر سفره بشینن، طلب آشید دنبال آشده که سر سفره دارشون بدن، اینا این ترس رو ایجاب میخواهن که رأی روحانی رو بگیرن. اینا هم میخواهن برن سر سفره حقوق نجومیش رو بگیرن، امداد نجومیش رو بگیرن، و فقط سر سفره بیان کافیه. مردم بیان با هم دیگه سفره رو از جلوی چپ و راست، از جلوی هر دو جمع کنن. اینا مشغول بخور بخورن 40 سال خوردن، با هر این سفره از جلوی هر دو جمع کرد به خدمت مردم برسیم انشاءالله.
جناب دکتر، در رابطه با رد صلاحیت آقای محمود احمدی نژاد نظرتون چیه؟ ایشون حالا آیا به نظر شما یا اقدامی انجام میده در واکنش به این عمل شورای نگهبان به نظر شما؟
نه خیر. ایشون واقعا جایگاه در بین مردم نداره، ایشون سوخته از تموم شده. ولی خب به هر حال من فکر میکنم ایشون مأموریت داره که اومد یک دور مأموریت مملکت رو نابود کرد 8 سال، و سوال ما اینه که ایشون 8 سال نامشروع، یعنی انتخابات 84 به واسطه تخلف و تخریب باطل بود، انتخابات 88 که از اول باطل کودتا بود، ایشون 8 سال نامشروع در این مملکت حکومت کرده، 800 میلیارد دلار درآمد نجومی و رویایی که در دوره ایشون بوده معلوم نیست چگونه خرج شده. ایشون باید محاکمه میشه. این که جناح حاکم مانع رسیدگی به بی‌انضباطی های مالی ایشون شد، و این که دولت روحانی آمد سر کار و 4 سال تخلفات ایشون رو گزارش نکرد مردم، همه این دوتا خیانت ملت هست. حالا محاکمه نشده، این که رد صلاحیت بشود، ما با این رد صلاحیت فرقی نمی کنه محمود احمدی نژاد باشه که یک فرد خطاکاره که باید محاکمه می شود، چون محاکمه هنوز نشده این رد صلاحیت رو به رسمیت نمی شناسیم. ایشون باید می آمد لااقل مردم توی انتخابات قاطبش می کردن و یک نه بهش می گفتن. این فرصت رو از مردم گرفتن که یه نه بزرگ به این آدم بگن.
جناب دکتر، یک سوالی که برای خیلی از شنوندگان عزیز پیش میاد این هستش که آقای محمود احمدی نژاد الان عضو در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، چگونه هستش که ایشون اونجا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اینجا رد صلاحیت میشه؟ این چه معنی داره نظر شما؟
خب
وقتی
که این نظام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که رئیس جمهور بوده، رئیس مجلس بوده، رئیس مجمع بوده، همیشه بالاترین پست‌ها رو داشته، آقای هاشمی رو رد صلاحیت کرد، احمدی نژاد که دیگه معلومه، مگر کارهای اینا ضابطه دارند؟ مگر تایید صلاحیت اینها قاعده مند است که شما تعجب میکنید؟ تمام 40 سال ما همیشه مواجه بودیم با حرکات غیر عقلایی. حالا این رو میگید زمان انتخابات 68 بعد از رهبری آقای خامنه‌ای، خب آقای هاشمی با کی رقابت کرد؟ همه 120 چند نفر کاندیدا رد صلاحیت شدن، موند هاشمی و شیبانی. شیبانی هم توی بیمارستان نشسته بود، میگفت منم به هاشمی رد میدم، ستادم نداشت. این انتخابات دیگه
انتصابات
چطوری باید دیگه انتخابات؟ آقای هاشمی با خودش مسابقه داد، 10 میلیون رای بود، در حسابی بنیسر 10 سال قبلش 11 میلیون رای برده بود. دیگه چه ارز کنم، واقعا توی مملکت انتخاباتی مگر بوده است؟
جناب دکتر، با توجه که ما وقت ما به پایان داره میرسه، آینده نظام رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ در خیلی ها میگن که این آخرین انتخابات ریاست جمهوری کشور خواهد بود و آخرین رئیس جمهوری هستش که انتخاب خواهد شد. نظر شما رو به طور کلی در این زمینه برای ما اگه بگید.
ببینید، من میخوام بگم این آخرین باری است که مردم میتونن در یک رفراندوم یه رأی بزرگ بگم، چون این آخرین باریه که میشه رو به کاغذ اسم غیر از اسامی بود، بعدا در واقع الکترونیکی میشه و اسامی در واقع بس فقط به همون عدد ها میتونه تیک بزنید. این آخرین باریه که میتونید شما در یک رفراندوم شرکت کنید و نه بگویید. و من اون گونه نمیبینم، اگر رئیسی بیایم یا مثلا رئیسی که بالاخره منتخب روس هست، روحانی منتخب انگلیس هست و احمدی نژاد منتخب اسرائیل بود، اگر نیامد، اگر هر کدوم بیاین و ما به هر طرف متمایل بشویم، یک جنگ منتظر این کشور است. ما در واقع جنگ رو خیلی نزدیک میبینیم، به خصوص که طرف مقابل دنبال بهانه است و زیاد رفتار متعادلی نداره و قابل پیش بینی نیست. اینجا باید خیلی دقت بشه که ما بهانه ای دست طرف مقابل ندیم و یک جنگ اتفاق نیفته، سرنوشت سوریه و عراق و افغان در ایران تکرار نشه. این دقت خیلی لازم میخواد و من فکر میکنم آینده ایران خوبه به شرط مردم بیستن یک پرش سگان داریم. این گام یک رفراندوم دارم نه به همه این 40 سال جهالت هست. گام دوم ما باید بتونیم با جبهه آزادی مجلس رو بگیریم، یعنی 51% کرسی های مجلس رو باید در 98 ماه بگیریم و گام بعد 1400 دولت آزاد و دموکراتیک خودمون رو مستقر کنیم. و اگر مردی باشد در این میدان که به ایستد اون چیزهایی که آقایون میگن رئیس جمهور تدارکات چیه، به خاطر اینکه خودشون عزم و اراده ایستادن نداشتن. و اگر نه، اگر رئیس جمهور بخواهد میتواند خیلی کارها رو به ایستقه انجام دهد. درسته که قدرت در ولایت فقیه متمرکز شده، اما اگر مردی باشد در عرصه دومین فرد کشور، میتواند هم او را مجاب کند و همراه کند و بگوید مصلحت کشور چی، هم که اگر همراه نشد از حقوق قانونی و وظایف قانونی و اون رسالتی که مردم بر دوشش نهادن به ایستد و دفاع کنند. باید دوباره اون مرد بگردیم
انشاءالله. دکتر، آخرین سوالی که برای خود من پیش میاد، میخواستم بدونم نظر شما در رابطه با کلیت ولایت فقیه، آیا به نظر شما ولایت فقیه در کشور وجود داشته باشد یا نه؟
ببینید، من همون جمله قبلی که گفتم، اون چیزی که دنبال سکولاریسم هم هست، باید بدون اول باید آزادی و دموکراسی رسید به مردم رای بدن. اما نظر خود من میگم چه وقتی میخوام بازی کنم در چارچوب قانون، باید ملتزم قانون اساسی باشم. البته اگر نقصی هست، ضعفی هست، دوری هست، تسلسلی هست در قانون اساسی، باید اونقدر قوی باشم که بتونم برسم به اونجا که بازنگری کنم. در تمام بود اونجا قانون اساسی بازنگری میشه، در جایی یک بار شده. اون یک بار متاسفانه کسانی این کار رو کردن که ظرفیتاشو کم کردن، نه زیاد. انشاءالله در دوره بعد ما باید این کار رو بکنیم و ظرفیت‌های به سمت مردمی شدن و دموکراسی رو افزایش بدیم.
درود بر شما جناب دکتر که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشت.
بزرگواری،
خدا نگهدار. دوستان نازنین، شما گفتگوی جناب امیر رو شنیدید با دکتر مهدی خزعلی. این برنامه ضبط شده بود. اینجا وقتی که صحبت میشه با دکتر مهدی خزعلی در مورد رژیم سکولار، باید گفت که ما 38-39 سال رژیم مذهبی رو امتحان کردیم و میدونیم که به چه صورت هست و تمام مصیبت و بدبختی که ما در این سالها داشتیم در ایران به خاطر همین بوده، به خاطر دخالت دین در دولت بوده. و در هر رژیم جمهوری که واقعا جمهوری باشه، دین از دولت جداست. این مشکل فقط در ایران نیست، البته با ایران شروع شد، با رژیمی که در ایران شکل گرفت و منطقه سرایت کرد و ما میبینیم که چه مصیبتی برای خاورمیانه به وجود اومد به خاطر همین مسئله مذهب و جنگی است که الان بین مذاهب هستش و جنگ های نیابتی است که در افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و همه جا برگزار شد و بعضی کشورها سعی کردن یه مقدار اینو کنترل کنن، مثل مصر جلوی اخوان مسلمی رو گرفت. و نمیگیم که در اونجای دیکتاتوری نیست، ولی دیکتاتوری مذهبی، فاشیسم مذهبی از همش وحشتناک‌تره، چون دیگه آزادی اجتماعی رو از آدم میگیرن و وجود نداره. به هر حال من نمیدونم دکتر مهدی خزعلی آیا آزادانه میتونه نظرشو بیان بکنه یا سعی کرده خیلی محافظه‌گرانه صحبت بکنه. من میدونم که دکتر مهدی خزعلی به جمهوری اسلامی اعتقاد داره، ولی به انتقاد داره بهش. این میگه این جمهوری اسلامی نیست که اون فکر کرد و میخواد باشه. افرادی هم که میرن خودشونو کاندید میکنن باید التزام عملیشونو به قانون اساسی رژیم و ولایت فقیه ثابت کرده باشن. صحبتایی هم که من از دکتر مهدی خزری قبلا شنیده بودم نمیگفت که طرفدار ولایت فقیه هست. جمهوری اسلامی رو میخوان بدون ولایت فقیه. ولی یه مقدار خب الان صحبتایی که میکرد خیلی شفاف نبود. به هر حال من فکر میکنم که مردم ایران میخوان مذهب خودشونو برای خودشون داشته باشن و این خصوصی باشه و در دولت وارد نشه که این مشکلات بر ما پیش بیاد. شنونده گرامی که هفته قبل تماس گرفته بودن من ازشون خواستم که بیان روی خط و نظرشون رو بگن و بگن که چرا مایل هستن که افراد برن پای صندوق رای بدن. دوست داریم که نظراتشون رو بیان بکنن و با دیگران در میون بذارن. اگر دلایل دارن برای اینکه برن پای صندوق رای تغییر ایجاد خواهد شد. به هر حال خب کسانی که خودشون رو کاندید میکنن مسلما میگن که شما برین رای بدین. ولی اگر نظارت بین المللی گذاشته بشه میشه متوجه شد که چند نفر به کی رأی دادن و چه کسی اینجا رأی آورده از همون کاندیداهایی که رد صلاحیت شدن. خب نظر ایشون رو ما شنیدیم و نظرهای متفاوتی وجود داره. به هر حال اگر که میشد که کاندیداتوری ایشون رد نشه خوب بود اگر هم میرفتن رأی میدادن. ما نظرها رو پخش میکنیم با افراد صحبت میکنیم و اینو به عهده خود شنوندگان میذاریم. ولی تا اونجایی که من میدونم و اگر که میخوایم یک زندگی دموکراتی داشته باشیم که ارزش‌های انسانی بهش بها داده بشه، عدالت اجتماعی برقرار بشه و اگر جمهوری واقعی باشه، باید از دین جدا باشه. دین و دولت باید از هم جدا باشه که بهش سکولاریسم میگن. به هر حال همه ما برای سکولاریسم مبارزه میکنیم. همکار من قرار بود که با جناب قاسم شله سعدی گفتگو بکنند که این گفتگو البته انجام شده بود، ایشون هم رد صلاحیت شدن. دو تا کاندیدایی هستن این دو نفر که میتونستن تغییر ایجاد بدن که متاسفانه رد صلاحیت شدن و کیفیت کار برای پخش مناسب نبود که گفتگو رو ما میتونیم هفته بعد بشنویم. هنوز فرصت داریم تا زمان روز انتخابات حالا یا انتصابات. دوستان با هم یک ترانه میشنویم. البته ترانه های زیادی هم برای این انتخابات و این به اصطلاح انتصابات درست شده، خونده شده و بد نیست که با هم این ترانه ها رو گوش بکنیم. ترانه های متفاوتی هست به صورت طنز. یکیش مثلا هستش در مورد روحانی با هم میشنویم.
همه چی گرون و همه چی دروغ و با خرج زیاد و نمیدن حقوق و جیبامون خالی و نداریم امید و اصلا مردماتو سر کار گذاشتی. دولت میده بازم به ملت بعید و میگه چیزای خوب چیزای بعید و یه آه عمیق و هوای کثیف و یه قلب مریض و تو سینم گذاشتی. روحانی کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجاست اون کلیدت؟ روحانی کجایی؟ روحانی کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجاست اون کلیدت؟ روحانی کجایی؟
عزیزم همین جام عزیزم که یارانه ها رو به موقع بریزم. نگید دل بریدید خدایی نکرده جواد رفت خارج ببینم چه کرده. همه جا رو گشتم کجایی کلیدم هنوزم میگردم هنوزم ندیدم.
بیا و شروع کن وزازی رو رو کن بیا وضعیت را یه جوری را فکر.
کلیدم کجایی دقیقا کجایی کجایی کلیدم کلیدم کجایی کلیدم کجایی دقیقا کجایی کجایی کلیدم کلیدم کجایی.
Yeah.
شنوندگان ارجمند، یک سروده‌ای هست که با هم این سروده رو میشنویم.
شبی آمد خدا در خواب ناز، شبی آمد خدا در خواب نازم، نشست با من سر راز و نیازم. شرابی بود و نان سنگکی داغ، نشستی گوشه دنج ته باغ. دو سه پیمانه و سازی و آواز، به مستی شد خدا گوینده راز. به من گفت از شما من دردمندم، بگو من با شما آخر چه کردم؟ چرا باید خود آیین درآرید، به نام من کتاب و دین درآرید؟ اگر خواهم به دنیا من نگاهم، بدان موسی و عیسی را نخواهم. چرا تیغ محمد را بجویم، اگر خواهم کسی آید به سویم؟ بابا نه انجیل و نه تورات و نه قرآن، نبوده دفتر من ناشر آن. همه کار ریاکاران و رندان، و هر دوران ظهور این رسولان. رگ خواب زمان در دست آنان، ستون جاهلان هم پشت آنان. گهی بر من نهادن نام الله، شدیم غارتگر و یاغی صحرا. یهی هم ما شدیم بابای عیسی، بشد مریم به عقد و صیغه ما. یهی در مصر به همراهی موسی، در آوردیم پدر از پیر و برنا. محمد را شدیم زنباره او، رئیس درد روسبی خانه او. و هر جا یک زنی را زیر سر کرد، به نام بنده هم یک آیه در کرد. اگر او عاشق 9 ساله ها شد، چرا عبدش به نام من را باشد؟ چرا باید به نام من بجنگید، دهانها را به نام من ببندید؟ که بنده گر خدایم بی نیازم، نه پایان و نه آغاز پیازم. نماز و روزه کی خواهم زیارم، غم بر سر زدن کی بوده کارم؟ اگر از تن جدا کردید شما سر، چرا نعره زنید الله اکبر؟ تن جدا کردید شما سر، چرا نعره کشید الله اکبر؟ بدان آیین من زور و جفا نیست، که این دیوانگی ها کار ما نیست. که راه من بود مهر و سعادت، کجا راه جهاد است و شهادت؟ کجا گفتم که من خانه ندارم، سرم را من کجا شبها گذارم؟ خدا را کی سرای و خانه باشد، کنشت و کعبه و بتخانه باشد؟ یا از ما در آریم دست آخر، بکش از ما برون جان برادر. غلط کردم که آدم آفریدم، به جان مادرم دیگر بریدم. خدا پیمانه آخر به لب بست، سپس خسته دو چشمانش به هم بست. سکوتی بود و از دور ناله زا، خدا و ما نشسته گوشه باغ. به خود گفتم عجب، پس این خدا بود؟ ندانستم چه با من آشنا بود.
دوستان نازنین، توجه را جلب میکنم به سخنرانی یک دانشجوی جوان. با هم صحبتهاشو گوش میکنیم. واقعا خیلی ها که در ایران هستند، شجاعتشون بیشتر از کسانی است که خارج از ایران زندگی میکنند و این تحسین برانگیزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر روحانی، ابتداعا ضمن تشکر از حضور هر ساله شما در دانشگاه، انتقادی دارم به آن جهت که امروز نماینده اتحادیه‌هایی صحبت کردم که فاقد حداقل شرایط قانونی هستند. مسئولین وزارت علوم و نهاد نمایندگی رهبری بهتر می‌دانند کدام اتحادیه‌ها را می‌گویم. در عوض جمعی از تشکل‌های قانونی متشکل از ده‌ها انجمن اسلامی امروز فاقد تریبون بودند. تشکل‌هایی که قانونی از همین نهاد نمایندگی رهبری و همین وزارت علوم مجوز گرفتند و اکنون با انگهای امنیتی اجازه صحبت ندارم. جناب دکتر روحانی، شاید بسیاری از مطالبی که در ادامه عرض میکنم مسئول مستقیمش جناب عالی نباشید، لکن از آنجا که مسئولین مستقیم به مانند شما یارای حضور در جمع دانشجویان را ندارند و از طرفی حضرت عالی قانوناً مسئول اجرای قانون اساسی هستید، بیانش را در حضورتان لازم می‌دانم. این جانب به عنوان یکی از اعضای خانواده انجمن‌های اسلامی اصیل به اقتضای رشته تحصیلی خود یعنی حقوق بر خود لازم می‌دارم نکات مقفولی را به سمع حضرت عالی برسانم. بنا به تعبیر پیامبر عظیم الشان اسلام آنگاه که فرمود الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، اصلی ترین عامل تزلزل یک حاکمیت ظلم است و بنایی که اساسش عدل نباشد فرو ریختنی است. بارزترین نماد بروز عدالت در یک نظام دستگاه قضاست. امروز انبوهی از ابهامات در دستگاه قضا مشاهده می شود که زمینه ساز مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام است. برخورد قوه قضاییه در مواجهه با فساد مبهم و دوگانه است و نگاه سیاسی و جنایی در مواجهه با فساد را به جامعه منتقل می کند. در مورد انواع فساد گسترده در شهرداری تهران از جمله تراکم فروشی، از بین بردن فضای سبز و به خصوص واگذاری املاک نجومی برخورد قاطعی صورت نگرفته است و صد افسوس که به جای برخورد با عاملان این فسادها دهان افشاگران و رسانه‌های متحد را می‌بندند. چگونه است که شهردار اسبق تهران به اتهام فساد مالی 2 میلیاردی به 3 سال حبس و انفصال از خدمت محکوم می‌شود، اما شهردار امروز پس از فساد چند هزار میلیاردی واگذاری املاک نجومی که بسیاری از آنها هم با دستور مستقیم خودش بوده است مورد کوچکترین مؤاخذه قانونی قرار نمیگیرد؟ چگونه است که دادستان پیش از رسیدگی قانونی به پرونده دهان به حمایت از شهردار میگشاید و اتهامات وارده را توطئه سیاسی علیه وی میداند؟ اساساً دادستان مدعی حقوق عمومی ملت است یا وکیل مدافع شهردار؟ در مورد پرونده های سیاسی و امنیتی مفتوح در محاکم کشور وضع به مراتب اسفناکتر است. دادگاه های سیاسی با جلسات غیرعلنی و با حضور هیئت منصفه های انتصابی و فرمایشی برگزار می شود. صدور احکام طولانی با استناد به عناوین کلی و همچنین تلاش برای گرفتن استقلال وکلا به عنوان حامیان حقوق مردم در محاکم به خصوص در پرونده های سیاسی امری خلاف قانون و ناقض حقوق متهمین است. چگونه است که حمله عده‌ای نابخرد به سفارت یک کشور خارجی که نظام را ماها و بلکه سالها با بحران جهانی مواجه می‌کند اقدام علیه امنیت ملی محسوب نشده و با متهمان آن با رأفت اسلامی رفتار می‌شود؟ اما پیرمردی 60 ساله به دلیل انتشار یک فایل صوتی قدیمی با دستاویز شدن امنیت ملی با حکم حبس طولانی مدت مواجه می‌شود؟ رأفت اسلامی قوه قضاییه آنگاه که برای مادر 2 فرزند صغیر حکم 16 سال حبس را صادر میکرد کجا بود؟ تشکیل پرونده قضایی و تلاش برای جلب شبانه محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی بدون رعایت تشریفات مسئولیت نمایندگی امری خلاف قانون و غیر قابل پذیرش است. نماینده مجلس در تمامی امور کشور حق اظهار نظر دارد. وظیفه دستگاه قضا در مقابل پرسش نماینده مجلس پاسخگویی است، نه داغ درفش. انتظار می‌رفت ریاست مجلس فارغ از مناسبات سیاسی و نسبی از شأن مجلس دفاع کند. احکام بدوی و غیر متمدن برای یک جامعه اسلامی و مدعی تمدن و غیر قانونی حصر و ممنوع تصویری تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ فقط دیکتاتورها هستند که نظر غیر خودشون رو بر نمیتابن. من یه جمله دارم، یه جمله. و اما یک نکته، برجام خوب یا بد، فتح الفتوح یا ترکمانچای، با نظر مستقیم رهبر انقلاب تایید و با سفارش ویژه ایشان 20 دقیقه‌ای تصویب شد. اگر انتقادی دارید به کل نظام وارد کنید، دولت را وجه المصالحه قرار ندهید. و سلام علیکم.
ترانه مهر و دوستی رو با صدای مزدا شاهانی گوش میکنیم.
توی تو هم صدای من، همیشه عاشقت منم، بخند و عاشقم بمون، توی دلیل بودنم. هوای بی حضور تو منو خراب میکنه، بدون که غرق کردنت دلم رو آب میکنه. به رسم مهر و دوستی، به رسم خوب آفتاب، ترانه ساز زندگی بمون و در دلم بتاب. تو هم صدای من، همیشه عاشقت منم، بخند و عاشقم بمون، توی دلیل بودنم. هوای بی حضور تو منو خراب میکنه، بدون که غرق کردنت دلم رو آب میکنه. به رسم مهر و دوستی، به رسم خوب آفتاب، ترانه ساز زندگی بمون و در دلم بتاب.
دوستان نازنین، سروده حالو رو با هم گوش میکنیم. حالو یه بار گفتش که من رأی نمیدم، بعد بازش کردن، یه بار گفت من میرم رأی میدم بازم، و این دفعه مونده نمیدونه حالا بالاخره چی باید بگی.
شعر معروف راجبه یکیش گفتم من که دیگه رأی نمیدم، میخوایی بده میخوایی بده، این برای ما شد جرم و پرونده ما بود. از اینکه اومدیم بیرون گفتیم آقا من که میرم رأی میدم، تا هم برای ما رأی بده، اونم برای ما شد دوباره. این دفعه دیگه من مونده بودم بخاطر همه تو چی بگم، بگم من رأی میدم، بگم رأی نمیدم، چیکار کنیم؟ این شعر رو ترجمه کنم. باز انتخاب ما میگن رأی بده این تن بمیره، بازم تا صندوق های رأی کی میره و کی نمیره. یه دل میگه برم برم، یه دل میگه نرم نرم، از این برم نرم میدونی که چی اومد به سرم. گفته بودم رأی نمیدم، شدم اسیر و زندونی. گفتم آقا رأی میدم، بازم توی هلوم دونی. اگه نرم رأی بدم میگن چرا رأی نمیدی، اگه برم رأی بدم چی میخودی کی مواردی، اگه نرم رأی بدم میشم یه زده امقلاب، اگه برم رأی بدم بازم به چاپ به چاپ به چاپ، اگه نرم رأی بدم بربری ارزون نمیشه، اگه برم رأی بدم واسه ما تنبون نمیشه، اگه نرم رأی بدم جناح چپ شاخ میشه، اگه برم رأی بدم اینوری گستاخ میشه، اگه نرم رأی بدم سوریه زیر رو میشه، اگه برم رأی بدم اصولگرا پر رو میشه، اگه نرم رأی بدم تکلیف برجام چی میشه، اگه برم رأی بدم توقیف فیلمام چی میشه، اگه نرم رأی بدم ترکیه روش دیگه میشه، اگه برم رأی بدم یه چیزایی گشاد میشه. اگه نرم رای بدم خیلی خطرناکه حسن. اگه برم رای بدم سیاسی ها چی بهم میگن؟ اگه نرم رای بدم بهم میگن خیلی سری. اگه برم رای بدم بهم میگن خیلی خیلی. اگه نرم رای بدم یونجه و شب در به کجا؟ اگه برم رای بدم شیر سماور به کجا؟ اگه نرم رای بدم باید به همه بار بدم. اگه برم رای بدم باید برم شعار بدم. اگه نرم رای بدم یه دنیا دردسر پاشه. اگه نرم رای بدم به کی بدم که کس باشه؟ اگه نرم رای بدم برای کی یاسین میخونی؟ اگه برم رای بدم اون که خودت خوب میدونی. اگه نرم رای بدم مولا کیه؟ خرش کیه؟ اگه برم رای بدم بد کیه؟ بدترش کیه؟ اگه نرم رای بدم یه ساندیس هم یه ساندیسه. اگه برم رای بدم میگن طرف کاسلیسه. اگه نرم رای بدم آمریکا حمله بر میشه. اگه برم رای بدم روسیه درد سر میشه. اگه نرم رای بدم مشکلم رو کی حل کنه؟ اگه برم رای بدم حوصله کجا در کنه؟ اگه نرم رای بدم تحریما رو کی بشکنه؟ اگه برم رای بدم دوباره نون رو اشکنه؟ اگه نرم رای بدم میبرنم کلانتری. اگه برم رای بدم باز رو سری و تو سری. اگه نرم رای بدم میگن که حق با داعشه. اگه برم رای بدم میگن که نون تو سازشه. اگه نرم رای بدم ثروتمون جای دیگه است. اگه برم رای بدم یه ترکمنچای دیگه است. اگه نرم رای بدم اوضاع که عالی نمیشه. اگه برم رای بدم زندونا خالی نمیشه. اگه نرم رای بدم این باقلی خر بیاری. اگه برم رای بدم شلوارم رو در میاری. شلوارم در میاری انشالله اگه راتون بزارتون به زندان افتاد دمه در ورودی میفهمید. خلاصه موندم اینجوری روی هوا همینجوری. شیطون میگه شیطونه میگه دم بدم بدم ندم بدم ندم. حالو بگو چیکار کنم لنگه پا موندم این وسط. یه پنزاری به من بدیم تا ببینم شیر یا خط.
شنوندگان عزیز از که تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید با ترانه از ابی درخت برنامه رو پایان می‌گذارم.
آخرین درخت سبز سر پاست. رو تنش زخمه ولی زخم تبر، نه یه قلب تیر خورده نه یه اسم. شاخه هاش پر از پر پرنده هاست. کندوی پاک دخیله و تلست. چه پرنده ها که تو جاده کوچ مهمونه صفه سبز اون شدم، چه مسافرا که زیر چتر اون به تن خستگیشون خبر زدم. تا یه روز اومدی بی خستگی با یه خورجین قدیمی قشنگ، با تو نه سبز نه آینه بود نه آب، یه تبر بود با تو با اهرم سنگ.